نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سراب وهابیت، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت در هر کجای ایران اسلامی و فراتر از این مرزها، هر جای کره خاکی که هستید و ما رو تماشا میکنید، بهتون وقت بخیر عرض میکنم. قبول باشه طاعات و عبادات و بندگی های شما، نماز روزه هاتون قبول باشه. یک سوم از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، رفتیم توی در واقع دهه دوم ماه مبارک رمضان. انشالله که هممون تونسته باشیم از لحظه لحظه این ماه کمال استفاده و بهره رو ببریم. برنامه سراب وهابیت مثل همیشه شنبه شبه ها این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد. من بهتون قول میدم که اگر امشب همراه و همدل برنامه ما باشید، حتما مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. بحث های خیلی خوب، مهمان خیلی عزیز دوست داشتنی خواهیم داشت و موضوعی که امشب قرار هست پیگیری بکنیم و انشاءالله به یک نتیجه مطلوب خواهیم رسید، مطمئنم که مورد توجه و عنایت شما قرار خواهد گرفت. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت از همین الان در اختیار شما هست. در خصوص برنامه سراب وهابیت هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه میتونید برای ما ارسال بکنید و سعی میکنیم بخشی از برنامه رو هم اختصاص بدیم به تلفن‌های شما که میتونید دوستان عزیز بیننده تماس بگیرید. اما اجازه بدید که میهمان در واقع میهمانان برنامه سراب وهابیت رو خدمت شما معرفی کنم. حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی که در واقع هر هفته در خدمتشون هستیم، اما عزیز دیگه‌ای که امشب در خدمتشون هستیم و توفیق داریم میزبانشون باشیم در شهر مقدس قم در شبکه جهانی ولایت و برنامه سراب وهابیت، جناب مولوی لاشاری هستن. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید، قبول باشه طاعات و عبادات شما.
سلام علیکم و رحمت الله جمیعا و برکاته. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همچنین بینندگان محترم در سراسر جهان.
ممنون و متشکرم هستم. جناب مولوی لاشاری از علمای اهل سنت هستن، از سیستان و بلوچستان. ایشون مدیر مکتب دینی هریدوک هستن و استاد 4 حوزه دینی اهل سنت و البته قبلا هم در شبکه جهانی ولایت، مخصوصا همین برنامه سراب وهابیت حقیر هم توفیق داشتم که در خدمتشون باشیم و ازشون استفاده کنیم از بیاناتشون. امشب هم انشالله بهرمند خواهیم شد. و حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی هم که معرف حضور هستن. حاجی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب مولوی روحانی لاشاری و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال روز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا که گذشت خدمت بینندگان تسلیت عرض میکنم و پیشا پیش ولادت امام حسن مصطفی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی هستین طاعات و عبادتتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه
انشالله. دوست داری بیننده، ما هر دفعه که در برنامه سراب وهابیت یک عالم اهل سنت رو آوردیم اینجا و باهاشون یک گفتگوی صمیمانه داشتیم، به راحتی همه حرفاشون رو زدن و موزه هایی که در قبال و در مقابل وهابیت گرفتن، واقعا این وهابیت کوردل نتونستن تحمل بکنن. حالا چه ایادی اونها در شبکه هایی که در جهان داره پخش میشه و چه کسانی که در گوشه و کنار هستن. جناب مولوی لاشاری، خب حتما شما مستحضر هستید که ایشون بارها در شبکه جهانی ولایت آمدن در برنامه سراب وهابیت و مواضع صریح اهل سنت رو بیان کردن و اینکه تفاوت بسیار بسیار زیادی با وهابیت دارن و اینکه اصلاً قابل مقایسه نیست دیدگاه‌ها و فکر و اندیشه اینها و محکوم کردن چه تفکرات و اندیشه هایی که وهابیت دارن و چه جنایاتی که در طول تاریخ انجام دادن، اما این باعث شده که عرض کردم شبکه‌های وهابی این رو نتونن تحمل بکنن. جناب مولوی، در یکی از شبکه‌های وهابی که حالا کلیپش رو هم خواهیم دید با هم، اسم شما رو گفتن که این اسم جعلی است و گفتن شما در قبال حضور خودتون در شبکه جهانی ولایت و اون خلاصه مطالبی که اینجا بیان کردید به شما رشوه دادن، ماشین پراید دادن، از این دست مطالبی که خلاصه نسبت دادن به حضرت عالی. اگر اجازه بدید ما اون کلیپ رو ببینیم، دوستان بیننده خیلی مستند مطالبی که بر علیهشون بیان کردن ببینیم، بعد انشالله در خدمتون خواهیم بود و البته دو تا مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که بعداً معرفی خواهم کرد کیا هستن. ببینیم کلیپ 201 رو.
من خواستم در مورد این موضوع صحبت کنم که تو برای آقای هموطنانی که تو ایران هستن یه شخصی به اسم بیجار دوزاده، خوب بیجار دوزاده تو روستای حریدی که لاشا ایشون معروف شدن به جواد روحانیتشون عوض کردن، الان دارن گوزا میزنن.
اسم اصلی شده
یکی از کسان
اسم اصلی شده
بیجار دوزاده.
آها درست،
بیجار دوزاده الان با اسم جعلی جواد روحانی.
درست
تبریز مذهب دروغی و شیطانی شیعه میکنند و یکی میخواد که یه مورد تاییدی به انسانیت بودن ایشان باز خودشون بزنم. ایشون یکی از فسادکارترین و چیز یعنی چی بگم فسادکارترین آدمان روی زمین ایشان.
شما ایشون از میشناسید؟
بله بله، از همسایگان ما هستن ایشان، روستای حریدی که لاشا.
درست
ایشان الان یعنی به طور عامیانه، یعنی هیچ کم نمیدونه بگیره، به طور عامیانه با پشتیبانی اطلاعات این تبلیغ مذهب جهادی داره میکنه.
بله
در باره میواد کار که خارجش قطع زنگ زده بجار.
بله
چیز نام بجاره واجه، من راسوار نشتم تقریبا 20 کیلومتری به همسایه.
سلام،
من ایشه پیشما رو گرفته آشو پیکر به کلالای پشیا خبر تو من پیشما رو اگره بام که ندی الان من ایشه پیشما رو داده الان من
نه اینه فارسی صحبت کنی، فارسی صحبت
کنی مردم متوجه میشن. بسرای فرابستانیه بیدیم واجه کارا که بسم لاشاری چی واجه هریده که میندی هری دوستانی کنه هری نه هریده که هریده آدم است نامردی مثلا می عالم اون چه کانته اتفاقا تو حافظ چیز نمی نصدا یا حتی در کاندا مرد به مسئله بن مورد جس کو نام گوش رو کن یا را هیئت شما چی شما چی
بود شبکه جهانی آیت الله هم به حساب صاحب هست مجدی هم حجت الاسلامی ما این انتظار دارم کسی که میاد داخل این شبکه به حساب خواب و حرف میزنه این انتظار داشتی بعد مثلا بازد بدون این آقا کی بوده کی هست کارش که من زشت توی شبکه بسید نمیگم جریان چی بوده، ولی فقط اینو میگم همه چیه اسمش آقای لاشاری مولوی لاشاری فقط به اون مسائل اصلا در شهر این شبکه نیست، در شهر خود من هم نیست، فقط سوال کنه این ماشی پرایدی که بدون آقا هم بیجاده فقط همین سوال.
خب این کلیپی که با هم تماشا کردیم دیدید از یکی از شبکه‌های وهابی بود که من حالا عذرخواهی می‌کنم از محضر جناب مولوی به دلیل اینکه حالا ما حتما باید این رو پخش می‌کردیم تا عزیزان بیننده مستند ببینن که واقعاً چه می‌کنن این شبکه‌های وهابی. البته این مقدار کیفیتش هم نامناسب بود. دو تا بحث رو مطرح کردن، یکی بحث اسم جعلی بودن جناب مولوی لاشاری رو مطرح کردن و یکی اینکه ایشون گفتن ماشین خلاصه رشوه گرفته و اینها. جناب مولوی به نظر شما انگیزه این شبکه های وهابی از این دروغ پردازی هایی که علیه حضرت عالی داشتن چی هست و با چه هدفی است؟
بله، خیرت از چشم برم روی تو دیدن ندهم، گوش را نیز حدیث تو شنیدم ندهم. شبکه های وهابی متاسفانه از علم و دانش و حدیث شناسی و قرآن شناسی به سبب کج فهمی و کج روی و چنان تیره شدن که آنان ظاهر الفاظ نه بلکه از همه معانی نهفته در احادیث و آیات قرآنی غافلند و این ترفندها و این دروغگویی ها اصلا شاید مسلک و مذهبشونه و ظاهره که مثلا دارن چیزی تبلیغ میکنن.
درسته.
و در بحث اسم این جانب خدمت شما عرض کنم که اسم رسمی این جانب جواد روحانی در شناسنامه قید اگر لطف کنن
دوستانم اگر دوربین نشون جزا. بدن شناسنامه جناب مولوی رو. خب یه مقدار کنارتر زحمت بکشید، نه به همین شکل باشه. خب دوستان نشون بدن دوربین رو، من درستش میکنم. دوربین نشون بدن. بله من درستش میکنم. بله این هم درست، این شناسنامه ایشون هست.
شناسنامه بنده هست.
خب جواد روحانی بله. در واقع اسم شماست.
بله این هم کارت ملی بنده میباشند که با همین نام یقینا مشخصه.
درسته.
و این هم نمیگن اسم جعلی.
آها.
و جعلی زمانی میگن که در سفت احوال سفت نشه و مستند مثلا سفتی نداشته باشه.
بله.
میشه جعلی. اما در ارتباط به ماشین بنده ماشین
حالا ماشین رو میرین سراغش.
بله.
پس حضرت عالی این که حالا به شما میگن مولوی لاشاری، این به چه عنوان هست؟
یعنی لفظ مولوی لاشاری در منطقه شهرت داره، هر کسی این چیزی که معروف علما که هیچ اهل علمی در شناسنامه‌شون قید نشده که مثلا بهش بگیم مولوی.
درسته
که اگر شهرتی چیزی دارن بر اساس همون شهر
لاشاری بودن هم به خاطر
منطقه‌ای که هست.
منطقه‌ای که هست. پس شما هم اصلا جای عنوان نکردی که نام دیگه‌ای داری. جواد روحانی اسم شماست، متهم ملقب به لاشاری هستید و مشهور به لاشاری. حالا واقعا چرا من خیلی برام جالب بود جناب مولوی، آقای روستایی خودم دقت می‌کردم دیدم این افرادی که آورده بودن پشت خط، خب معمولا هم تو شبکه ما اتفاق میفته هم تو همین شبکه‌های وهابی زیرنویس میکنن دیگه، اسم طرف رو مینویسن و مینویسن از کجا هست. و برای خودم هم جالب بود که اصلا ننوشته بودن این آدمی که پشت خط هست.
البته من اون دو نفری که صحبت کردم اون دو نفر رو میشناسم، اگر چه نامشون ندادم.
عجب. خب
و اون یک نفری هم که در شبکه وارد تماس گرفته بود به نام آقای میری از چابهار، اگر واقعا از شهرستان میری های نیکشهر و کشیگ و این اطراف، بعد علیه وهابیت مولوی خود ایشان به نام مولوی امیری در جلسه فاروق تحصیلی کوهوان پارسال من سیدیشی دارم.
آها.
که چه غوغایی علیه وهابیت اونجا بیان داشتن و چه چیزهایی و چه جملاتی نگفتن. من سیدیشی دارم، اگر واقعا زحمت بکشن این مولوی طایفه اینه از همین طایفه شهر دقیقه بشنوه که آیا فقط ما این نظر رو داریم یا همه علما این نظریه دارن.
درسته.
و علاوه از این سیدی ما مستند علمی داشتیم در بحث نشست‌های قبلیمون. ما از علمای دیوبند، از علمای منطقه استان سیستان و بلوچستان با مستند با کتاب ارائه دادیم. واقعا اگر ایشان راست بگن همون مستندات علمی را جواب بدن بهتر از این که مردم را بفریبن.
درسته.
خب اسم شما را زیر سوال برنمیم.
بسیار خب. حالا در خصوص این اسمتون که خیلی قشنگ و کامل جامعه شما توضیح دادید، اما گفتن که خلاصه شما رشوه گرفتید، ماشین پراید گرفتید، اومدید شبکه جهانی ولایت و برنامه ما.
بله این هم من ماشین را در سال 89 از فردی به نام موسی دورزاده خرید کردم.
بله.
و این هم قولنامه‌شه، من قولنامه‌شو دارم در فروشگاه نمایندگی اتومبیل فروشی پنوش، اونجا سوء دستش کردیم با حضورش گواهان.
تنظیم کنید ببینیم. بله. خب آقای موسی دورزاده.
بله. موسی دورزاده فروشنده هست.
خریدار منم که
5 میلیون تومان من خریدم، 1 میلیون تومان هنوز بدهکارشم.
آها خب.
بله. که انشالله فکر کنم خودش هم تو خط باشن که صحبتی بیشتری احتمالاً داشته باشن.
این قضیه مال کی هست؟ تاریخش کی هست؟
7/12/89.
7/12/89. بله. شما قبل از این،
یعنی قبل از این که من در این شبکه بیام،
همین من برای خودم این نکته مهم بود.
ایشون تقریبا فکر می‌کنم اسفند سال 90 بود تو این برنامه اومدن برای اولین بار.
که اومدن اسفند ماه سال 90 بود. اما این معامله در سال 89 اتفاق افتاده و شما ماشین دیگه هم ندارید، همین ماشین فراید دارید. خب اما ما قرار هست که یک عزیزی به نام آقای داوود کوهی، ایشون رابط بودن، یعنی رابط فروش بودن. بله برای فروشنده این ماشین. الان پشت خط هستن. آقای کوهی سلام به شما. آقای کوهی سلام.
خوبی سلامتی؟
شب شما بخیر. خوبید انشاءالله؟
سلامت باشی الحمدلله.
خب آقای جناب مولوی لاشاری در استودیو برنامه ما هستن و ما یک کلیپی رو پخش کردیم که بهشون تهمت زدن که خلاصه شبکه ولایت و حالا برنامه ما که اومدند و مطالبی که گفتن بهشون رشوه دادن، پراید دادن. شما رابطه فروش این پراید بودید؟
آره آره ما پراید دادیم.
خب اگر لطف کنی یه مقدار دهانتون رو از گوشی فاصله بدید که ما صدای شما رو بهتر دریافت بکنیم، بلندتر هم صحبت بکنید، ممنون میشم. خب چی شد که ایشون از شما در واقع شما واسطه شدید و این معامله صورت گرفت؟ فروشنده کی بود؟ خریدار کی بود؟ خودتون یه کمی توضیح میدید؟
فروشنده کی بود؟ موسا نه؟
بله دور زده.
فروشندهش موسا بود. بعد ما هم اونجا شاهد بودیم، مثلا اونجا پروفی بود، ما هم امضا دادیم، مثلا چهار تومن نقدی داد به اون پسر یک ملک من دیگه که آقای روحانی بده کار موسا هست.
خب یه مقدارشو به مرور دادن، یه میلیون دیگهش مونده، درسته؟ بعد شما امضای شما هم پای معامله هست دیگه، درسته؟ امضای شما هم پایین معامله هست به عنوان شاهد، درسته؟
ما با برادرم امضا دادیم.
آها درسته، این امضایی هم که اینجا هست دوستان میبینند، این شبکه های وهابی هم خوب چشاشون رو باز کنن، چهار تا بکنن تمام این اسناد و مدارکی که داره خلاصه نشون داده میشه. بعد آقای کوی عزیز، ما توی این قولنامه دیدیم که سال 89 در واقع این معامله صورت گرفته، درسته؟ درسته سال 89 بوده؟
همین چه؟ همین ماشین؟
بله معامله ماشین.
معامله ماشین که من اینجا سوال ندارم، خب اونجا ولی شاهد بودم، مثلا اونجا ماشین پروکت موسا، خب موسا دورداده ماشین پروکت به آقای روحانی داده، ما بله. اونجا بودیم رو جلسهش، مثلا قرارداد کردیم
مال دو سال پیشه دیگه، درسته؟
من به روحانی داد یه میلیون تومن مثلا مونده بود ها؟
آره حدود دو سال پیشه دیگه، یادتونه؟
ها؟
میگم حدود دو سال پیش میشه دیگه، درسته؟
ها
درسته. خب ها. آقای کوی شما پشت خط باشید، ما آقای دورزاده رو هم میخواییم بیاریم پشت خط و با ایشون هم صحبت بکنیم، شما قطع نکنید، شما پشت خط باشید صحبت ما رو بشنوید. آقای موسا دورزاده فروشنده پرایدی که عرض شود که به جناب مولوی لاشری فروختن الان پشت خط هستن. آقای دورزاده سلام.
بله
سلام، حال شما خوبه؟
جانه
خوبه انشالله.
خوبه سلامت باشی.
ممنون و متشکر. آقای جناب موسوی مولوی لاشاری مهمان برنامه ما هستن و ما حالا داشتم توضیح میدادم، یه بار دیگه هم عرض میکنم که شبکه‌های وهابی تهمت زدن که ایشون رشوه گرفتن، ماشین رو از شبکه ولایت گرفتن به خاطر حرف‌ها و مطالبی که اینجا اومدن بیان کردن. شما ماشین رو به کی فروختید؟ ماشین پرایدی که با مشخصاتی که اینجا هست، حالا من یک بار دیگه نگاه میکنم، عرض شود که مشخصات ماشین هم هست. رنگ ماشین چی هست آقای دورزاده؟
بله
رنگ ماشینی که شما فروختید یادتونه؟
رنگ ماشین نکمه دادیه.
خب بعد مدلش چه بود؟
مدلش 85.
خب اینم پس دوستانم دوربین نشون بدن اینجا، من مخصوصا اول این رو نشون ندادم برای اینکه ببینید. بله این نکمه دادی، اینم 85 مدل.
بله 85 مدل
ماشین هست. سالش هم حدودا یادتون هست؟
سالش والا نمیدونم،
دو سال پیش بوده، 89 بوده، سال 89 بوده. نزدیکی های
89
آخر سال هم بوده، درسته؟ نزدیکی های عید بوده.
بله درسته.
خب بعد به چه شکل معامله کردید با آقای لاشاری؟
ما ماشین فروختیم به 5 میلیون تومان. خب 4 میلیون تومان نقد به ما پرداخت کرد، ولی 1 میلیون تومان دیگه باقی مونده. 1 میلیون تومان به دهکار ما،
درسته؟ پس قراره که ایشون 1 میلیون هم به شما پرداخت بکنن. این معامله هم در بنگاه صورت گرفته و امضای شما هم هست دیگه.
بله
درسته. خب خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دورزاده و از اینکه اومدید پشت خط ارتباطی برنامه ما قرار گرفتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم دیگه امی
سلامت باش. خودتون نکته ای که به ذهنتون نمیرسه بگید که.
بله
میگم آقای شما که نکته به ذهنتون نمیرسه، حالا اینم این سوالم بپرسم، آقای لاشاری که از قبل نمیشناختید، چجوری میشناختیدشون یا نمیشناختید؟
آقای لاشاری میشناسیم.
آها کامل میشناسید دیگه. ایشون مشهوره به چی هستن اونجا؟
بله
ایشون مشهوره به چی هستن اونجا؟ نام مشهورشون در منطقه؟
اونا در منطقه آقای لاشاری چیکاره هستن اونجا؟
آقای لاشاری بر مولوی لاشاری.
بله
اسم کوچیکشون رو میدونید که در قولنامه هم آمده؟
آقای جواد روحانی.
جواد روحانی احسن به شما، مشهور به لاشاری هستن.
بله خب... لاشاری.
بله بسیار ممنون و متشکریم از شما آقای دورزاده، خداحافظی میکنیم با اتون. آقای داوود کوهی از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. خب این دو شخصیت بود که آمدن پشت خط. یکی رابطه فروش اتومبیل بود و یکی هم فروشنده این ماشین به آقای مولوی لاشاری. جناب مولوی، واقعا من نمیدونم با چه هدفی، با چه انگیزه ای، و خیلی برای خودم هم جالب بود. من اول فکر میکردم بعد از حضور شما در واقع در شبکه جهانی ولایت مثلا حالا این معامله صورت گرفته، این ماشین خرید و فروش شده، اما سال 89 در واقع معامله بوده و هلوش سال 90 شما تشریف آوردید. یعنی چی باعث میشه که این وهابی ها میان علنا دروغ میگن؟ میبینید که این دروغ واضح هست و یک نفر و یک آدم جعلی را میارن پشت خط ارتباطی خودشون که یه سری چیزهایی رو بر علیه مثلا حضرت عالی بگن. اینها با چه هدفی، با چه انگیزه، چرا این کارا رو میکنن؟ و واقعا یک کسی مثل اون آقایی که حالا من نمیخوام اسمش رو بیارم در این شبکه که مدیر اون شبکه هم هست و چنین دروغ ها و نسبت هایی رو به شما میدن، واقعا اینا رو میشه اسمشون رو گذاشت در واقع مولوی، اسمشون گذاشت عالم؟
اصلا اینا خودشون به اسمشون قائل نیستن بهشون بگن مولوی.
آها.
و یکی از ترفنده های ایشون اینه که چون ما آمدیم در این شبکه حضور داشتیم و نه علیهشون مطالبی را عنوان کردیم که در واقع تفاوت ها، بحث تفاوت های بین اهل سنت و جماعت واقعی و بین اهل سنت سلفی.
درست.
اونا میگن اهل سنت، ما اهل سنتیم دیگه.
آها.
و ما این مطلب را توضیح دادیم که اهل سنت چه کسی را میگیم، از برادر ایشون مدارک آوردیم.
خوب.
و از جاهای علمی که ما سراغ داشتیم در این شبکه حضور داشتیم با مستند علمی مدارک کتبی ارائه داده تو کتابا، و به جای این که بیان بدیهاشون را که پاسخ بدن، مجبورن بعد همین فیلم سازی کنن و علیه مردم و دروغ بگن.
بسیار خوب، این هم دروغ واضحی بود که دیدید از این شبکه های وهابی. از این دست البته دروغ ها زیاد میگن و دروغ سازی میکنن، دروغ پردازی میکنن، نمیدونم هر چی که اسمش رو شما میتونید بگذارید. دیدید که ایشون سال 89 این معامله رو در واقع انجام دادن، وسیله رو خریدن و هیچ اتفاقی از طرف شبکه جهانی ولایت رخ نداد که بخوایم به ایشون چیزی بدیم. حالا تازه همین مقدار گاهی سوغاتی هم که آقای روستایی به دوستان میدیم با اکراه قبول میکنن، با اصرار قبول میکنن و الا اصلا چنین چیزی وجود نداره. خب این بخش اول برنامه ما بود. بخش دیگه باز دوباره یکی از این تهمت هاییست که و نسبت هاییست که شبکه های وهابی میگن. جناب استاد روستایی، بحث صدا زدن غیر خدا، این که مثلا پیغمبر رو صدا بزنیم یا رسول الله، اینها قائل به این هستن که چنین کسی و چنین شخصی اگر چنین ندایی رو داد این مشرک هست. و بحث این که توسل جائز نیست، این هم بحثی است که باز مطرح کردن. حالا کلیپ هم در این موضوع داریم. ابتدا عرض شود که اگر اجازه بفرمایید که صحبت‌های شما را بشنویم، بعد انشالله اون کلیپ هم تقدیم حضور دوستان بیننده و عزیز خواهیم کرد.
بله، عرض کنم که یکی از تهمت‌هایی که این شبکه‌های وهابی زدن و در واقع فیلم سازی کردن همین بحث صدا زدن غیر خداست یا نداء غیر الله، که تو اون کلیپی که اینها پخش میکنن یه قسمتی بعضی از حرفای من بود و بعضی از حرفای جناب مولوی روحانی لاشاری، که بالاخره خب ایشون خیلی مستند، خیلی منطقی از کتابهای علمای اهل سنت، کتابهایی که در این مورد نوشتن، مطالبی بیان کردن یا ما تو برنامه متعدد گفتیم، ولی خب باز اینها میان تاکید میکنن که این شرک، این کفره. و من خیلی استفاده کردم، جالب ایشون فرمودن جناب مولوی روحانی که اینها نه تنها از ظاهر حدیث خبر ندارن، از باطن حدیث هم خبر ندارن. تمام حرفایی که مولوی روحانی لاشاری زدن در برنامه گذشته یا چیزایی که بنده گفتم همه بر اساس متون روایی اهل سنت بوده، یعنی چیزی که در واضح خیلی آشکار روشن نوشته شده که آقا این کار درسته، مثلا این فرهنگ صحابه بوده. یعنی ما در منابع بالاخره داریم که مثلا خلیفه اول وقتی پیامبر از دنیا میرن بالای سر ایشون میره میگه که یا محمد اذکرنا عند ربک، یا محمد داره میگه دیگه، ندای غیر خداست، آقا منو پیش خدا یادت نره. و این فرهنگ بوده، ولی خب آقایون اصرار دارن برای این که این مطلب شرکه. من یه چند تا از این عبارات اینها رو نشون بدم و بعد انشاءالله کلیو ببینیم و در خدمت جناب روحانی لاشاری باشیم. ببینید، کتابی هست به نام القول البلیغ فی التحذیر من جماعت تبلیغ، این رو یکی از علمای وهابی نوشته، الطویرجی، و سال 1414 هجری مطابق با 1993 میلادی این کتاب در واقع به چاپ رسیده.
بله.
البته سال فوت مؤلف 1413 است، ولی کتابش چاپ اولش در انتشارات دارالسمیعی که در شهر ریاض در عربستان سعودی هست در این تاریخ به چاپ
بعد
رسیده.
از فوتش؟
بله بله، این انتشارات بعد از فوت بعد این کتاب رو چاپ کرده. حالا ممکنه مثلا انتشارات دیگه در زمان حیات این آقا هم این کتاب رو منتشر کرده باشن. خب ببینید، در این کتاب القول البلیغ در صفحه 88
درسته
عبارتی دارن، میاد میگه و من ما ذکره محمد اسلم ان حسین احمد، میگه آقای محمد اسلم از احمد حسین خان مدنی نقل کرده که جناب احمد حسین خان مدنی که از علمای بزرگ دیوبندی بودن همونطوری که جناب روحانی مستحضر هستن، میگه ایشون اینطور گفته در صفحه 65 کتاب الشهاب الثاقب و الوهابیت النجدیه یعتقدون و ینادون الا مرعا و مسمع ان قول یا رسول الله استعانتن و غیر الله و هذا شرک. میگه آقایون وهابی نجدی اعتقادشون اینه و در جلوی مردم، در مقابل مردم، در مقابل چشم مردم، به گوش مردم میرسانند اینکه ندای یا رسول الله طلب خیر از غیر خداست، کمک خواهی از غیر خداست و این شرکه. میگه آقای احمد حسین خان مدنی گفته نظر وهابیت اینه. بعد نویسنده کتاب همین القول البلیغ همین آیت طویرجی میگه ول جوابو ان یقال، در جواب اینجوری گفته میشه که کلام حسین احمد یعنی احمد حسین خان مدنی در این جمله دلالت میکنه بر این که ایشون ایراد نمیگیرد صدا زدن پیامبر را، یعنی یا رسول الله گفتن رو جناب احمد حسین خان مدنی که از علمای دیوبندی و حنفی مذهب هستن ایشون ایراد نمیگیره و منکر این است که صدا زدن رسول خدا و کمک خواهی ازشان شرک باشد. بعد ایشون میاد توهین میکنه به احمد حسین خان مدنی، میگه هاوا من جهلهی به توحید، میگه ایشون نسبت به توحید جاهله، نمیدونه چیزی، توحیدی که خداوند پیامبرش رو برای اون فرستاده و رسول خدا به رسول خدا دستور داده که مردم رو به سمت اون توحید و اخلاص عبادت و عبادت خالصانه دعوت بکنه و به جمیع انواع توحید مردم دعوت بکنه و اونها رو نهی بکنه از شرک و پناه بردن به غیر خدا و از شرکی که صدا زدن اموات هست، یعنی از صدا زدن امواتی که شرک هست، مثل قولی قائل، مثل گفته گوینده که میگه یا رسول الله اغثنی، میگه آقای احمد حسین خان مدنی اینو شرک نمیدونه اما این شرکه. احمد حسین خان مدنی اگه اینو شرک نمیدونه چون نسبت به توحید جاهله. این یکی از حرفایی که این آقایون میزنن. یا مثلا در کتاب فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء، این کتابی که فتاوای علمای وهابی عربستان در این کتاب جمع‌آوری شده، شیخ احمد ابن عبدالرزاق الدوغیش این رو جمع‌آوری کرده، در جلد سوم این کتاب میاد یه سوالی رو مطرح میکنه، فتوای 2362 در مورد این که میگه آقا در محل ما، در اون منطقه ما مراسم میلاد گرفته میشه برای رسول خدا و اینطور میگن یا نبی الله سلام علیک، یا رسول الله سلام علیک، یا حبیب سلام علیک. خب میگه یا حبیب یا نبی یا رسول اینطور گفته میشه، آیا این درسته یا درست نیست؟ این شرک یا ثوابه یا شرک، کدومش هست؟ بعد در صفحه 5 یعنی صفحه بعدی میاد اینطور میگه، میگه اما نداؤه والاستغاثه به و طلبه المدد و النصر منه فهذا نوع من انواع الشرک الاکبر. میگه صدا زدن پیامبر، کمک خواهی ازشون، فریاد خواهی، طلب یاری، نمیدونم طلب مدد، این نوعی از انواع شرک اکبره، یعنی باعث میشه انسان از دین اسلام خارج بشه، اون چیزی که انجامش جایز نیست، چه نسبت به رسول خدا، یعنی یا رسول الله بگیم، چه نسبت به غیر رسول الله از مخلوقات، مثل اینکه یا علی بگیم یا حسین بگیم یا به قول بعضی از برادران اهل سنت صوفی یا غوث گیلانی بگیم یا امثال اینها. میگه آقا این شرکه، چرا؟ چون خدا گفته ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، در کنار خدا کسی رو صدا نزنید الا آخر این ماجرا. خب این هم یک نظر. باز در صفحه 88 همین جلد میاد میگه آقا و من البدع الشرکیه، یکی از بدعت هایی که شرک هست درسته. چیه؟ صدا زدن رسول خداست، اینکه رسول خدا اونها رو درک بکنه، اونها رو کمک بکنه، نگاه به اونها بکنه و بالاخره نگاهی بکنه که اونها به خدا وصل بشن به واسطه اون نگاه و بالاخره دست اونها رو خداوند بگیره و اونها به واسطه اینها نزدیک به خدا بشه. میگه این شرک. خب این هم باز یکی دیگه از کتاب های اینها، این در همون در واقع فتاوا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء در صفحه 5 صفحه 88 جلد سومش این مطلب رو میگه. باز در کتاب دیگه که من خیلی به سرعت این رو عرض بکنم به عنوان آخرین مطلب خودم، کتابی است به نام دعاوی المناوئین که در واقع آقای عبدالعزیز بن محمد بن علی عبداللطیف این کتاب رو نوشته. این کتاب در 1409 هجری مطابق 1989 میلادی به چاپ رسیده و انتشارات دارالطیبه این رو چاپ کرده در ریاض پایتخت عربستان، همونطوری که بینندگان عزیز مستحضر هستن و ملاحظه میکنن. در همین کتاب، این کتاب یک جلدیه، در صفحه شماره 366 این کتاب
درسته،
همونطوری که کاملا واضح و آشکار هست، صفحه 366 میاد اینطور میگه، میگه از اون چیزایی که شرعاً محاله، محال شرعاً، از نظر فطرت هم محاله، از نظر عقل هم محاله، چیه؟ ان تأتی هذه شریعت المطهرت الکاملة به عبادت دعال موتا. میگه آقا محاله هم عقلن هم شرعن هم فطرتن که آقا دین اسلام دستور بده به این که شما میتونید مردگان رو صدا بزنید، یعنی مثلا پیامبری که از دنیا رفته میشه صداش بزنید. میگه آقا محال خدا اینجور دستوری بده، یا مثلا کسایی که غایب هستن نیستن اینا رو صدا بزنید، این محاله. یا اینکه از اونها فریاد خواهی بکنید در کارهای مهم و در سختی ها، مثل قول قائل، مثل گفته گوینده که میگه یا علی یا حسین یا عباس یا عبدالقادر یا ایدروس و نه او نه بذالک من الافاظ شرکیه. میگه آقا اصلا محاله، اینا شرک، اینا رو بگی. چرا؟ چون اینها میدونید معنیش چیه، متضمن اینه که آقا کسی که گفت یا حسین یعنی امام حسین رو با خدا مساوی دونسته و تسویه العدل بالله و تسویه بهی. میگه آقا کسی که میگه یا رسول الله یعنی پیغمبر با خدا مساویه دیگه، یکی میگه یا مثلا حسین یعنی امام حسین با خدا مساویه و خداوند مقدس تر از اینه. بعدم میاد میگه بله علمای بزرگی مثل ابن حجر هیثمی در کتاب الاعلام گفتن و اینها، اما نمیگه ابن حجر کجای الاعلام گفته، محقق کتابم در پاورقی نمیگه، میگه این الاعلام منظورش فلان الاعلامه. خب اما کجای الاعلام؟ آقا ابن حجر چی گفته که شما جرأت نمی کنید اینجا نقل بکنید، فقط یه نسبتی میدید. ببینید این آقایون وهابی انقدر دروغ گفتن که دیگه برای ما شدن جریان چوپان دروغگو، حرف راست هم اگه بزنن کسی باور نمی کنه. وقتی کارو به جای میرسونن، ببین آخه انسان، ببین آقای اسماعیل یه زمانی یه دروغی میگه که کسی نمیفهمه، خب اون میگه گفته و هیچ کی نفهمید، ولی یه زمانی میاد یه شخصیت معروفی رو که بالاخره استاد 4 حوزه علمی است، خودش حوزه علمیه داره، مدیره در منطقه معروفی، میاد میگه اسمش چیز دیگه است، این به ذهنش نمیرسه که آقا این شخصی رو بیاد آقا شناسنامه‌شو نشون بده، کارت ملیش نشون بده، من اینم اینها، به ذهنش نمیرسه. اینا وقتی به این مقدار دروغ میگن دیگه چه یعنی برای شخصی که خودش زنده است الان وجود خارجی داره اینجوری دروغ میگن دیگه. پس ما وقتی میبینیم میگه ابن حجر گفته، اونو به طریق اولا میگیم دروغ میگه، چون ابن حجر بالاخره چند صد ساله از دنیا رفته، ایشون متوفای 870 خورده هستش، اینجوری که خاطرم هست 871 باید باشه، تقریبا یه 500-600 سال ایشون از دنیا رفته، دیگه قطعا ما میگیم برای این دروغ دارن میگن. خب این حرفا رو اینا میان میزنن و بالاخره میان میگن آقا این همه شرک، کسی خدا رو صدا بزنه، کسی غیر خدا مثلا بیاد بگه یا رسول الله، در حالی که غافلن این فرهنگ صحابه بوده، فرهنگ تابع این بوده، بالاخره اینا بین خودشون این مسئله بوده. یا مثلا وقتی جناب، حالا من تقاضا دارم که جناب مولوی بیشتر راجع به این قضیه توضیح بدن، وقتی آقا رسول خدا مثلا میرن قبرستان یا اهل القبور، خب کیو دارن صدا میزنن؟ اهل القبور که زنده نیستن که،
بله.
آیا این دعای موتا هست یا نیست؟ اون بعد صدا میزنه و مکرر هم این رو داریم،
یا هم استفاده میکنه، آره. خطاب میکنه
مهم. همینطوره. با اینکه جالبه بعضی از اصحاب حضرت میپرسن آقا اینها میشنون، حضرت میفرمان اینا از من و شما زنده ترن، اینا بهتر اتفاقا میشنون، اینا بالاخره روحشون احاطه داره میشنون و امثال این مسائل. خب اینها میان این حرفا رو میزنن. امروزه هم آقایون شبکه‌های وهابی میان یک فیلمسازی میکنن، همین حرفایی که اینجاها اومده تو این کتابا، اینا رو میان تکرار میکنن، به خورد مردم میدن و بعد هم میان مثلا یک آقایی که مثل خودشون وهابیه تو اون کلیپ اینو میذارن و بعد میان چی میگن؟ میگن آقا ببین اون آقا میگه نظر اهل سنت اینه. میگن ببین آقا ببین اینا دروغ میگن تو شبکه ولایت، این آقا گفت نظر اهل سنت اینه. خب اینا مثل خودت. من خاطرم هیچ وقت نمیره که این آقای مدیر دوره شبکه کلمه عبدالفتاح خدمتی، ایشون میگه آقا ما 1 میلیارد و اندی وهابی داریم، مگه وهابی شاخدوم داره؟ همه اهل سنت وهابیان. اون آقایی که وهابی و میاد میگه اهل سنت اینو میگن از این جنسه، از این مدله. وگرنه اهل سنت، من جلوی توی همین برنامه سراب وهابیت در برنامه زندگی که بوده، جلوی یک عالم حنفی دیوبندی گفتم نظر اهل سنت اینه. خب که این مسئله رو جایز میتونن. خب اگر بیننده ها خودشون میدونن دیگه، هر شنونده باید عاقل باشه، بیننده ها میدونن. اگر واقعا مثلا من یه حرف بی ربطی زده باشم، اولین کسی که باید به من ایراد بگیره جناب مولوی روحانی راشدی که از علمای حنفی مذهب و دیوبندی هستن. خب من وقتی جلوی ایشون دارم میگم، ایشون ایرادی نمیگیره و خود ایشون هم علی رغم اینکه ایراد نمیگیره میاد مکرر مستندات زیادی ارائه میده بر این مسئله، پس این معلومه که اونا دارن دروغ میگن، اونا دارن یکی رو مثل خودشون علم کردن که از جنس خودشونه و میان این حرفا رو میزنن. من بیش از این اطاله کلام ندم در خدمت جناب مولوی.
خیلی متشکرم. ما کلیپ رو ببینیم بعد انشالله در خدمت جناب مولوی خواهیم بود در خصوص همین دروغ ها و تهمت هایی که میزنن. کلیپ دو سفته رو ببینیم.
هیچ تفسیری از تفسیرها و از مسلمان ها این مثلا نگفته که پیرها را صدا بزنید، پیغمبرها را صدا بزنید. صدا زدن پیرها و پیغمبرها عزیزان من اون ذریعه حراکت بشره، انسان حراک میشه. هیچ مفسری و از خود رسول علیه السلام ولو هم روایت ضعیف و وایی هم نامه که انبیاء و ریا را صدا بزنید این وسیله نجات شما است. اطاعت خدا و رسول وسیله نجات است، لیکن ندا کردن نبی را و ولی را وسیله نجات نه، وسیله بربادی. این که گفته که انبیاء را صدا بزنید و ریا را صدا بزنید، پیرها را پیرها را جلوی چشم خود بیارید، مراقبه کنید که پیر جلوی من پیر بود تو جلوی من نشسته چی میکنه؟ او خودش برای خودش چی کرده که برای ما بکنه؟ او خودش محتاجه. واقعا تحریم بگه که کسی وقت بوده ایلیه الوسیله بگه صدای انبیاء و اولیاء وسیله نجات. الان اینطور گفته می شود که بله ما بزرگان را، اولیاء الله را، انبیاء را ما صدا می کنیم. مقصد ما که آنها بندگان مقرب خدا و محبوب خدا هستند و آنها از خدا خواسته ما را می طلبند. عزیزان مسلمانان، یک نوع شرک مشرکین عرب و یک نوع شرک یهود و نصارا همین. نیازه نیست او کسی که خدا را دارد کسی دیگر را فریاد بزن. وقت خدا با ما اینجا همراه با ما نزدیکه، خدا میگه من کریمم. این جای خدا خود مشکلی صحبت خدا نفرمونی که کسی دیگری را شما صدا کنید. خدا نفرمونه که من از شما دورم و شما به کسی دیگر متوسل بدید. مثال وزیر و استانداران دادن که انسان به وسیله استانداران، به وسیله وزرا، به رئیس مملکت میرسه، به رهبر مملکت میرسه. مثال برای خدا مطرح کردن غلطه. این مخلوقات که واسطه میخواهم، خدا واسطه نمیخواهم. خدا را بدون واسطه ندا کنه. اعتقاد ما اینه که غیر از خدا دیگه فریاد رسمی. حضرت محمد رسول الله تنها و تنها و خواسته هیچ جای نیست. نه یا ملکان حضرت کسی را فریاد بزنه. و صحابه رضوان الله تعالی استدلال ماست، دلیل داریم ما بر این مطلب که صحابه هیچ کسی را بعد از آن حضرت، حتی شخصیت عظیم محمد رسول الله را در هیچ معرکه در این جنگ، در این سختی آل حضرت را فریاد نزدن، هیچ روایت نیامده و ثبوت نداره. قرآن هم این جای اشاره نکرده که شما کس دیگر صدا بکنه. قرآن کی فرمه و من ازل من مید عمید دون الله ادعونی استجب لکن. قرآن میگه خدا را فراد.
خب این کلیپی که الان با هم دیدیم حتما متوجه شدید که از یکی از شبکه‌های در وهابی پخش شده و تهمتی که به جناب مولوی لاشاری زدن. آقای روستایی عزیز، حالا اون تصویر کوچیکی که پایین اون تصویر بود چند نفر رو در واقع صداشون رو پخش کردند و تصویرشون نشوندن، اون آدما کیا بودن؟ اینها یه توضیح بدید.
تصویر اول که پخش شد جناب مولوی نعمت الله بود که ایشون سال‌هاست از دنیا رفته و این شبکه‌های وهابی اومده بودن یه صحبتی از ایشون رو
کیفیتش مشخص
بود. بله بله. تیکه کرده بودن که اصلا صوت هم بود، یه قسمتی مثلا یه عکس ایشون بود و روش صوت بود، اصلا فیلم هم نبود. اینا اومدن یه قسمتی رو تیکه کردن از حرفای این آقا و اومدن اینجا مطرح کردن که مثلا بیان در مقابل حرفایی که ما در شبکه ولایت می‌زنیم یا جناب مولوی روحانی رسالی زدن این رو بیان بکنن. نفر اول پس
یعنی میخوان بگن که حالا اهل سنت هم اینجوری گفته مثلا.
بله بله، یعنی میخوان بگن آقا نه، اینا که میگن وهابی دین میگن نه خیر، علمای اهل سنت اینو گفتن. که البته من از جناب مولوی تقاضا دارم که انشالله توضیح کامل و وافی رو در مورد اینها بدن و اگر جناب مولوی عنایت بکنن از خود این افراد، یعنی از خود مولوی نعمت الله مطالبی در جواز این مطلب بگن که
معلوم میشه دروغ گفتن و در واقع درست کردن
کلماتون اینها بعد درست بشه و معلوم بشه. فرد دوم مولوی عثمان قلندرزهی بود، از علمای بزرگ سیستان و بلوچستان هستن. ایشون در خاش، در واقع مدیر اون مدینه العلوم خاش هستن، سرای خاش، و الان ایشون در قید حیات هستن. و فرد سوم هم که جناب مولوی عبدالحمید بود، ایشون رئیس دارالعلوم زاهدان هستن و مدیر اونجا هستن و الان هم ایشون در قید حیات هستن.
درست.
که من فکر می‌کنم به مقدار کفایت میکنه استفاده بکنیم از فرمایشات جناب مولوی.
در جناب مولوی در خدمتتون هستیم، توضیح بفرمایید. همون تهمتی که زدن، همون بحثی که مطرح شده، هم صدا زدن غیر خدا یا رسول الله گفتن که حالا میگن شرکه، یک بحث توسل.
بله، زنهار از آن کام نباشی که فریبند، حق را به سجودی و نبی را به درودی. کلیپ هایی که پخش شد، یکی جناب شهید مولانا نعمت الله توحیدی بود که بنده با ایشون ارادت خاصی دارن، و همچنین استاد عزیزمون جناب مولانا قلندرزهی از شهرستان خاش، مدیریت محترم مدینه العلوم، که استاد مستقیم تفسیر بنده هستن و انشاءالله از کلاس درسشون مطالبی من یادداشت کردم در کلاس تفسیرش حتما صحبت میکنم، و همچنین شیخ الاسلام که نور سرمه، نور چشم همه ما اهل سنت در منطقه هستند، که انشاءالله مطالبی که گفتند با این مطالب ما پایبندیم، چرا اعتقاد و عقیده ماه. و ایشان در بحث تصرف و مافوق الاسباب این مطالب را مطرح کردند و در این هیچ شکی هم نیست. و ما قبل از این برنامه تولیدی داشتیم نماز عصر، در بحث مستقل استقلال همه مسلمانان شرک می‌دونند و در این هیچ بحثی نیست. من از جناب آقای عباسی صحبت داشتیم، این مطلب را توضیح دادن.
یعنی میفرمایید کسی مثلا رسول خدا رو در برابر خدا قرار بده، مستقل مستقل این شرکی؟ بله، شیعه هم نظرش همینه.
بله، و الا خود مولانا نعمت الله بارها در سخنرانی های خود اعلام داشته، در کتابی من دارم اینجا.
خب کتاب اول جلدش رو نشون بدید.
بله
دوستان، اگه زحمت بکشن دوربین نشون بدن خیلی ممنون میشم. خب یک کمی پایین تر بگی. بله، نغمه های
توحیدی جناب مولانا هستش.
بله، صفحش هم بگید، چه صفحه ایست که میخواید مطلب ازش بگید؟
جلد اولشه.
جلد اول. بله،
بله، در مقدمه تقریرات هم یه شعری مصحح این چیز آورده، این اشعار را به این شکل میخونه که تاریک بود دماغم، خاموش بود چراغم، از نور دانش تو روشن شده روانه.
درسته.
بعد با نوشته خود مولانا میگه که من بسیار نگفتی نمانه از کلمات شعری شما.
یه کمی کتاب رو برید اون طرف تر که تصویرتون نشون بده. بله،
نگفتی نمانه از کلمات شعری که شما در مورد بنده سروده بودید، بسیار شرمنده و خجل شدم، ولی رد نکرده این اشعار را. و در صفحه 40 همین کتاب
یکم بالاتر
میگه تعویذ قرآنی برای نجات از جادو،
سروران عزیز، من برای شما
یکی این بالاتر بگیرید. بسیار خوب. بله،
من برای شما تعویض قرآنی بیان میکنم، برای آن عمل کنید، برای آن عمل کنید.
بله.
و بعد در صفحه 165 این کتاب میگه که در ارتباط به مسائل اعتقادات و برداشت های بریلویت صحبت میکنه و بعد اونجا میگه که من بنده مخالف پیرها نیستم، یعنی این پیر و طریقات این چیزها را من قبول دارم. و در مجموع فتوای دارالعلوم زاهدان که مستندترین و
یعنی پس تو این معلوم شد که اون چیزی که اینها اون بردن پخش کردن خلاف این چیزی.
بله، مولانا در یه جمله کلمه وهابیت را عنوان کردن، گفتن که وهابی میگن. خب این چیزی واقعیتیه که مثلا با این ترفند دنیای امروز که همانطور که علیه دیوبندیه ها هم اونا را وهابی قلمداد کردن به ابتدا و بعد جواب دادن علمای حرمین شریفین را و از این روایت که اونا متقن شدن بعد برای ایشان مشخص شد ایشان وهابی نیستند. بعد فرق بین وهابیت و اهل سنت و جماعت را تلفیق کرده اونجا و برای ایشان روشن شد که مستندش هم در کتاب المهند علی المفند موجوده.
درسته. خب این کتاب رو بفرمایید.
و کتاب اگر دوستان لطف کنن محمود الفتاوا فتوا در علوم زاهدان جلد سوم این کتاب که زیر نظر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله به اصطلاح تدوین شده و تألیف شده در مطلبی به این صفحه 288.
بله. خب دوستان تصویر ما رو نشون بدن تا آماده بشه. 288
در ارتباط به سؤالی به همه منظور که توسل جستن به پیامبران و اولیاء الله حکمش چیه. و اینجا می نویسن که توسل جستن در به شرافت و دوستی بزرگان اگر به این نیت باشد.
عذرخواهی میکنم یه کمی دیگه این که دوستانم ببینن.
اگر به این نیت باشد که ای خدا به فضل و صلاحیت این شخص و به این که این شخص نزد شما محبوب است من معتقد هستم و بنابر محبتی که با او داری من رحمت تو را میخواهم، این نوع وسیله جایز است.
درسته.
این فتوایی که در دارالعلوم زاهدان فتوا داده شده و در انجیل که مشخصاتش داده و مستندات علمیشان را از کتاب تکمیله فتح الملهم آورده که از یکی از مفتیهای بسیار بزرگ به نام سرزمین مشرق زمین جناب استاد محمد تقی عثمانی از شهر او این مطلب را عبارتش آورده که دوستان اگر نیاز داشت ملاحظه کنم.
درسته. این هم یک مطلب. این در جواب چی بود؟ این
در جواب همین مطالبی که
درسته. حالا همه رو با هم جمع‌بندی میگید. بله،
ما منظور اینه که اینا به اصطلاح وهابیت در بحث ندای غیر الله و توسل را در یک محوری مثلا چیز میکنن، بیان میکنن،
ولی اعتقاد اهل سنت اینه که
بله.
در یک محور نیست. بله. اون بحثش جداست، این بحثش جداست.
بحث جدا. در بحث توسل جناب مولانا عثمان کلندرزی که من در درسش کلاسش حضور داشتم در کلاس درسش مستقیم نوشته این مطلب را که ما منکر توسل نیستیم، اما توسل که از قرآن و از فعل صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله.
اگر لطفا دوستان دوربین بله
حاشیه را در همین حاشیه ما یادداشت کردیم زیر آیه مخصوص همین آیه پنج.
یک بار دیگه متن رو بخونید جناب مولوی. بله، اون مطلبی که فرمودید یه بار دیگه بگید. بله. تکرار کنید.
جناب مولانا فرمودن که ما منکر توسل نیستیم، اما توسل که از قرآن و از فعل صحابه رسول خدا ثابت میشه. اون توسل
یعنی زیل آیه 64 سوره نساء.
سوره نساء ها.
درسته.
بعد در سوره اسراء هم همین مطلب را بیان می فرمایند و من به صورت حاشیه‌ای چون ما اونجا شبها کار میکردیم
مطالب رو مینوشیم کنار حاشیه،
یعنی در طول دو ماه از بعد از نماز عشاء تا سحر کار رو انجام میدادیم و خیلی هم برای ما کار سختی بود. برای یادش کردیم دیگه اونجا این گفته های فرمایشات مولانا هست و مولانا حتما فرمایشات مولانا عبدالغنی جاجروی را نقل کار میکنه که مولانا جاجروی یکی از اساتید هم شیخ الاسلام هست و هم مولانا نعمت الله.
درسته.
و ایشان هم در بحث توسل یه مطالبی اینجا دارن که بحث توسل به اشخاص و توسل به ایمان، توسل به اعمال صالحه و این چیزا را به طور ویژه اینجا یادداشت کردیم و این نظریات این بزرگواران هست.
درسته.
اما در کل در بحث ندا لغیر الله اگر ما اینجا دو حالت داره، یه حالت شرکیه هست و یه حالت جوازه،
یعنی غیر خدا رو صدا کردن.
بله. غیر خدا در غیر خدا در هر نوع نوری و ناری همه چیز شامل هست، هم از نبی و غیر نبی.
بله.
و در بحث ندا، ندا غریب هست و ندای بعیدی هست. یک ندایی هست از دور ندا داده میشه، یک ندایی هست از نزدیک ندا داده میشه. و در این بحث ها بزرگان دین و علمای بزرگ اهل سنت به خصوص علمای دیوبند از جمله قطب الارشاد محدث کبیر فقیه النفس علامه رشید احمد گنگوهی در فتوای خود فتوای رشیدیه و همچنین جناب حضرت مولانا قطب الارشاد مولانا محمد عمر مرشد ارشد بنده حسن که در منطقه استان سیستان بلوچستان مرحوم شدند که خدا رحمت کنند ایشون را، ایشان صورت هم صورت شرکیش را میگن بیان میکنن و هم صورت غیر شرکیش را که جواز هست. من ابتدا اون جایی که به اصطلاح جواز نیست و شرک هست و کفر هست اون مطلب را خدمت شما بگم که به چه منظوری گفته بشه شرکی و به چه منظوری گفته نشه جایی که جایز هست. صورت شرکیش اگر به قصد استعانت و استغاثه و استمداد با این اعتقاد که آن غیر الله عالم و سامع و مشکل گشا به صورت استقلال
این جدای از خدا، یعنی خودشون بره. مستقل بتونن
کاری، یعنی میره در کنار بغل قبر امام رضا به طور مثال میگن که امام رضا من پیش تو آمدم تو مرا کمک کن به این شکلش،
یعنی ایشون رو ولی خدا نمیداند،
یعنی مستقل میره از خودش سوال میکنه.
یعنی حالا جان من یه نکته عرض بکنم، فکر میکنم همینطور باشه، مثل اون آیه سوره مائده که در آیه 17 سوره مائده اومده که بعضی از نصرانی‌ها میگفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، که بعضی میگفتن عیسی خود اللهه، یعنی میفرمایید به این صورت شرکه دیگه از نظر شما هم
اینطوری. بعد از این قبیل صدا کردن هر نوع مخلوقی نوری و ناری و خاکی باشه هم از نبی و غیر نبی این حالت شرکیه هست.
درسته.
که جناب آقای عباسی هم اینا توضیح دادن نماز است، ما برنامه تولیدی داشتیم. اما در صورت جوازش گفتن که محققین بزرگوار جناب قطب ارشاد در فتوای رشیدیه و جناب حضرت مولانا در مولانا محمد مرحوم کوهوانی در مقاله ندای غیر الله و توسل،
درسته،
من اینجا مقالهش دارم و همچنین در کتاب دیگری که ایشون هم دارم به نام مجالس قطب ارشاد توضیح مفصلی در این خصوص داشتن که اگر وهابیان اگر ناراحت نشن این کتاب رو بخرند و اونجا مطالعه داشته باشن به نظر من مفیدتر از این که دروغ بگن. بله جناب مولانا میفرمایند اگر حالی از این مطالبی که گفتیم، حالی از عالم عالمیت و سما و مشکل گشا و مستقیم باشه هیچ اشکالی نداره. مولانا میفرمایند محض به شوق و تلذذ و محبت میگوید نه هدفی دیگر، این صورت هم نزد همه جایز است، البته برای عوام کراهیت داره چون که عوام علمیت این مطالب رو نداره، باید برای عوام فرهنگ سازی بشه، دست داده بشه، این وظیفه علمای که عوام را راهنمایی کنه چجور برن برای توسل، و این حالت جایزش هست که نزد علمای اهل سنت و علمای دیوبندیه.
درست. خب خیلی متشکرم از شما. البته آقای استاد عباسی، من استاد روستایی از شما درخواست میکنم یک توضیح کوتاه بدید. ببینید مثلا بعضی وقتا ما میریم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، میریم خدمت سید الشهدا حضرت عرصت که امیرالمؤمنین، خطابمون به اونهاست، یعنی خطاب میکنیم یا امام رضا حاجت من رو بده، یا امام رضا فرزند من رو شفا بده، این ظاهر کلام هست.
بله.
ببینید خیلی متفاوت از اینه، و ما اعتقاد داریم که اگر امام رضا شفا میدهد به اذن الله هست، اگر امام رضا شفا میدهد با اجازه خداست.
همینطوره.
این رو اگر یک توضیح بفرمایید ممنون میشم، که حالا ممکنه در گفتار بعضی وقتا ما دچار در واقع اشتباه میشیم در نوع گفتارمون، اما در اون اعتقاد همین اعتقاد همین هست، درسته؟
نه در نوع گفتارم اشتباه نیست. ببینید چرا جناب اسماعیلی، ببینید سنت خداوند این چیزی که از قرآن قابل اثباته، یعنی بالاخره آقایون وهابی فرض کنید که سنت رسول خدا را مگه قبول نداشتن، دیگه قرآن رو که قبول دارن که.
درست.
اونی که از قرآن استفاده میشه اینه که خداوند به بعضی از بندگان خاص خودش یه اختیاراتی میده.
درسته.
به عنوان نمونه من یه مثال بزنم، مثلا ببینید بحث خلق، بحث شفای مریض، خب این چیزاییه که خداوند به حضرت عیسی علی نبینا علیه و علیه السلام داده. انی اخلق لکم که هیئت الطیر انفخ فیه باذن الله، باذن الله داره. خداوند با اجازه خودش با اون قدرت خودش به بعضی از بندگان خاص خودش این اختیار رو میده.
درسته.
و ابرئ الاکمه والابرص تو قرآن داریم دیگه. که من کور مادرزاد نمیدونم، اون کسی که بیماری برص داره اونها رو شفا میدم، خوب میکنم، مثلا همه اینا به اذن الله. بنابراین این که بنده خاص خدا بتونه کاری رو انجام بده، این سنت قرآنیه که خداوند فرموده من به بنده خاص خودم میتونم
اختیاراتی بدم.
اینو از خلق که بالاتر نداریم که خب حضرت عیسی داره خلق انجام میده. البته حالا بحث بین خلق منشه و خلق من لاشه اون یه بحث دیگری است، حالا به این بحث ما ارتباطی نداره، ولی صحبت هم اینجاست، این اختیار دادن به بنده خاص. یا مثلا به عنوان نمونه تو ماجرای حضرت یوسف، وقتی تو آیه 93 و 96 سوره یوسف هستش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حضرت میفرمایند حضرت یوسف میگن که پیراهن منو ببرید،
بله،
و اذهبوا بقمیصی هذا، این پیراهن منو ببرید، این رو روی صورت پیامبرم پدرم بذارید، این بینا میشه.
بینا میشه.
خب این اختیاری است که خداوند به این بنده خاص خودش به نام یوسف علی نبی جناوره علیه السلام داده، اشکالی نداره. بنابراین این مشکلی نیست. توی بحث باز زمان اسلام بخوایم مثال بزنیم، خود خداوند این اختیار رو به رسول خدا داده یا به اولیاء الهی. مثلا تو همین آیه 64 سوره آل عمران که جناب مولوی هم قرائت کردن و بیانات جناب مولوی قلندرزهی بود ظاهرا در ذیل این رو ایشون بیان کردن، در اینجا اومده که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم. یعنی این خود این رسول خدا موضوعیت داره. چطور میگم موضوعیت داره؟ در جای دیگر قرآن سوره منافقین آیه 5 اونجا داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. یعنی میگه روی گردانی از رسول نشانه نفاقه، در ذیل نشانه منافقین میاره در سوره منافقین. بنابراین این خواستن از فردی، این که فردی اختیار داشته باشه، این چیزیه که در واقع فرهنگ قرآنیه، در احادیث ثابت شده، حتی در سنن ترمذی داریم. خیلی من سریع بگم، میدونم که وقت خیلی محدوده، که حتی نابینا میاد پیش رسول خدا، رسول خدا دعا میکنه او شفا میگیره. این مسئله هیچ ایرادی
و تفاوت نداره، نمیکنه در زمان حیات باشه یا بعد از،
هیچ فرقی نمیکنه. من عبارت بعضی از علمای اهل سنت رو میدیدم، جناب سمهودین رو نقل کرده بودن که از این عبارت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، از این جاءوک زمان حیات و ممات رو علمای اهل سنت فهمیدن. من فرقی نداره آقا، همونطوری که الان گناهکار هست اون موقع بوده الانم هست، همونطوری که اون موقع شرط بخشش استغفار رسول بوده الانم هست، پس فرقی بین ممات و حیات نداره، فوت و زندگی. بنابراین حالا تو نوع خواستنم، مهم اینه که ما اعتقادمون این باشد که این فرد، این ولی خدا، این رسول خدا با اجازه خدا کار انجام بده، این اعتقاد باشه. حالا من اگه تو گفتم یا امام رضا منو شفا بده، این هیچ اشکالی نداره. حتی از علمای بزرگ اهل سنت داریم، من خیلی سریع فقط این رو نشون بدم که همین کارو کردن علمای بزرگ اهل سنت. ببینید اگر دوستان مانیتور منو نشون بدن که بله، ملازمی فرمایی تاریخ مدینه السلام، همون تاریخ بغداد معروف هست، نویسنده خطیب بغدادی، جلد اول با تحقیق دکتر بشار عواد معروف، انتشارات دارالغرب اسلامی بیروت. خب ببینید در اینجا در جلد اول صفحه 422 طبق این چاپ، این شماره صفحه، ببینید عبارت رو، آقای ابوعلی خلال که از علمای حنفی بود، حنبلی بوده، میگه ما همنی امرون، هر مشکلی که برای من پیش میمد، فقصد تو قبر موسی بن جعفر فتوسل تو بهی،
با اینکه حنبلی بوده اما
بله. میرفتم سراغ قبر آقا موسی بن جعفر و به ایشون متوسل، توسل تو بهی داره دیگه، به خودش،
بله،
الا سحر الله تعالی لی ما اوهب، خداوند برای من آسان میکرد مثلا. بنابراین این خواستن از این افراد دور مستقیم ایراد نداره، فقط اون به اذن الله مهمه که در ذهن ما باشه.
خب خیلی متشکرم، ما تقریبا 20 دقیقه دیگه تا پایان برنامه هم باقی مونده، میخواییم 20 دقیقه رو اختصاص بدیم به شما بینندگان عزیز که تماس گرفتید و حالا دوستانی که مدتی هم پشت خط بودن، تا اگر نکته به ذهنتون میرسه. من فقط خواهش میکنم عزیزانی که ارتباطشون برقرار میشه یه مقدار کوتاه‌تر صحبت بکنن که فرصت برای دوستان دیگه هم باشه. آقا پیام از کنگاور اولین بیننده ما هستن، به شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمتیم، بفرمایید آقا پیام.
سلامت باشین. آی اسماعیلی
جانم، در خدمتیم.
اسماعیل، من چند وقت پیش با آقای انصاری شبکه وصال تماس گرفتم، نزدیک 45 دقیقه یک ساعت هم با هم صحبت کردیم تو برنامه آن روی استکه بود فکر کنم، در مورد توسل صحبت کردیم. تو پایان صحبتاشون های انصاری گفتن که توسل به زنده دلیل قرآنی دارد، توسل به مرده هم، توسل به پیامبر در حال رحلت هم بعضی از علمای ما قبول دارن. آقای انصاری خودشون صحبت کردن که هم صحبت کردیم.
بله.
آقای انصاری هم خودشون قبول دارن، ولی بعد از همون برنامه دوباره کلیپای پخش کردن و دوباره قبرپرستی و بعضی سلفه که من اونجا با آقای انصاری هم صحبت کردم، همین توسل به قبر پیامبر بود که تو سنن دارمی تو کتاب الوفا که عبدالله روایت کرده که مردم دچار قحطی شدن، حضرت ام المؤمنین عایشه مردم رو راهی کرد به سر قبر پیامبر، گفت که بالای قبر پیامبر دریشه باز کنید، از اینجا توسل به قبر پیامبر کرد در ام المؤمنین. یا توسل عثمان ابن حنیف تو تبرانی گفته که عثمان ابن حنیف در زمان رحلت پیامبر توی هنگامی که عثمان خلیفه بودن مردم راهی میکردن که وضو بگیرین بیرین به پیامبر توسل کنین تا در زمان خلافت عثمان مشکل شما حل بشه. این در تبرانی تو اوسط خودش آورده. یا توسلی که بقیه عزیزانی که مالن توسل ایوب انصاری به قبر پیامبر کردن که ایوب انصاری رفت روی قبر پیامبر مروان، اونجا ایوب انصاری این صحابی بزرگ خدا رو دید. تو مسند احمد اینو نقل جلد 17 صفحه 42 حاکم نیشابوری هم اینو آورده گفته صحیحه، زهدی هم آورده گفته صحیحه. اگر از ابو ایوب انصاری ایشان مشرک بودن، توسل بدعت بوده، شرک بوده، اولین کسانی که مشرک بودن ام المؤمنین عایشه بوده یا ابو ایوب انصاری بوده یا کسانی دیگه مثل جناب خلیفه دوم که به عباس عموی پیامبر تو صحیح بخاری همین نقل کردم متوسل شدن، یا توسل ابوبکر به جنازه پیامبر تو زمان رحلت پیامبر که در صحیح بخاری هم آمده تو بخش امامه جلد 2 صفحه 16 که به قبر به جنازه پیامبر میبوسن، اونجا خودشون روی جنازه پیامبر میاندازن. و سندهای بسیار زیادی دیگه که مثل آیات قرآنی 60 سوره آیه 64 سوره نساء و چیزای دیگه. آره
خیلی متشکرم از شما آقا پیام، خیلی زحمت کشیدید.
صحبت کردم، خودشون ایشان توسل رو قبول کردن، توسل به زنده رو دلیل قرآنی دانستن و توسل به مرده هم ایشان گفتن بعضی از علمای ما قبول دارن.
بسیار خیلی ممنونیم آقا پیام، خیلی لطف کردید، دست شما درد نکنه. من واقعا تشکر میکنم از حضرت علی، باهاتون خداحافظی میکنم و باعث در واقع بسی افتخار هست که بیننده های ما الحمدلله اینقدر آگاه هستند و اشراف دارن به احادیث و روایات و حتی نرم افزارها، و این الحمدلله به برکت شبکه جهانی ولایت هست. سرکار خانم حکیمی میانده بعدی ما هستن از اهواز. سلام علیکم، قبول باشه طاعات و عبادات شما.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. بفهمید خانم حکیمی.
قبلا عذرخواهی بکنم از اساتید محترمی که حضور دارن، من سوالی برام پیش اومده ولی اصلا قصد دیترام به ام المؤمنین عایشه رو ندارم، سوالیه که برام پیش اومده.
خب خانم حکیمی
بس.
من از شما درخواست میکنم اگر که در خصوص بحث وهابیت مسئله ای دارید و سوالی رو دارید این رو مطرح بکنید، اگر که در اون خصوصی که خودتون گفتید مطلبی دارید اجازه بدید در برنامه کلمه طیبه که دوشنبه شب ها پخش میشه اونجا مطرح بکنید اگر اشکالی نداره.
وهابیته، بخواستم این سوال که دارم، میخوام تو مذهب اهل سنت قبول داری حرفی رو که یکی از اساتید وهابی زده یا نه؟
خب
در رابطه با ام المؤمنین عایشه تو کتاب قرآن هست، قرآن مجید، که ام المؤمنین فرمودن خداوند، ولی ام المؤمنان نفرمودن. بعد یکی از اساتید شبکه وهابی هست مال کلمه اوشو فرمودن که کسی که ام المؤمنین عایشه را به عنوان مادر خودش قبول نداره این مسلمان نیست و کافره. من حقیقتا با اوشون داشتم صحبت میکردم اینو نگفتم، ولی واقعا این توی دل من هست. من ام المؤمنین عایشه نمیتونم به عنوان مادر بپذیرم، مادر آقایون هست، مادر پدر من هست، مادر برادرای من هست، به این عنوان که نمیتونم باشون ازدواج بکنم، ولی مادر من نمیتونه باشه چون در قرآن هم نیومده که مادر ما زنان هست. و خودشم اون ام المؤمنین عایشه در کتاب فرموده که من مادر شما خانمان نیستم، مادر آقایون هستم. حالا میخوام ببینم یکی از اساتید شبکه کلمه که فرمودن من قبول ندارم مسلمان نیستم، میخوام ببینم استاد محترمی که تشریف آوردن آیا این ایشون هم قبول دارن که مثلا من که قبول ندارم ایشون، نمیخوام بی احترامی کنم به ام المؤمنین عایشه، من قبول ندارم ایشون رو به عنوان مادر، آیا نه به عنوان بی احترامی، به عنوان اینکه فتواهایی داده که در شأن یک زن شیعه و کلا مسلمان غیر مسلمان نیست که بخواد اون فتوا رو عمل بکنه. میخوام ببینم استاد محترمی که حضور دارن آیا نظرشون با نظر استاد خدمتی یکسان، من که مثلا قبول ندارم ام المؤمنین عایشه به عنوان مادر، من کافرم. یکی بعد از استاد روستایی هم سوالم اینه که آیا به عنوان یک شیعه من از شیعه خارج میشم؟ و اگر ایشون بفهمن که خارج میشم، من واقعا خارج باشم، هیچ اشکال نداره. من میستم تا آقای امام زمان تشریف بردن، اگر ایشون فرمودن که مادر تو هم هست بپذیرم، ولی تا زمانی که امام زمان نفرمودن حضور ندارم، من هیچ عنوان نمیتونم این بانو رو
از شما ممنون هستیم بزن. خانم حکیمی تشکر، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما آقای سلطانی هستن از کرج، خدمت رو سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه آقای سلطانی.
سلام علیکم استاد.
خیلی متشکرم. ممنون، ارادت.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیر مقدم عرض میکنم. برادر عزیزمون جناب استاد لاشاری که محبت فرمودن، شبکه ولایت رو روشن فرمودن. بزرگوار فرمودن عرض سلام برم خدمت این عزیز و همچنین حاجی روستایی عزیز بزرگوار.
سلامتون
واقعا حق دارید شما.
سلامت باشید. در خدمتتون
هستم. از جناب استاد لاشاری یه سوالی داشتم. جناب اسماعیلی اگه مشکلی نیست.
بله بفرمایید.
عوض میخوام در کتاب های اهل سنت جام استاد لاشاری خدمتون ارز کنم، این بسیار نوشته شده و خودتونم مستظرید، بزرگوارید، عالم هستید که خلیفه اول جناب آقای ابوبکر پشیمون شدن آخری لحظات عمرشون رو که چرا به درب خانه حضرت زهرا حمله بر کردن، این درسته یا نه؟
آقای سلطانی جان،
جان
عزیز شما یه لطفی بکن، من در ابتدا هم گفتم، به سرکار خانم حکیمی هم گفتم،
ببینید اینو واقعا می‌خواستم بدونم آخه
اشکالی نداره. ببینید ما برنامه سرا وهابیت از اسم برنامه ما مشخصه، موضع ما هم در این برنامه مشخصه. من ازتون درخواست
یه سوال وهابیت بکنم خیلی کوتاه.
بله
استاد لاشاری، یا اینو بزرگوار کن جواب بده که نظر شما در مورد شهید شهادت چیه؟
بله
اون صحبتایی که ایشون کردن نظرتون رو محبت کنید، واضحانه محبت کنید، واضحانه
خصوص در واقع شهادت ایشون و نوع جسارت و توهینی که
شهادت رسیدن ایشون بزرگوار، این صحبت هایی که طرفش میکنن واقعا دارن
درست
از یعنی به ضرر ایشون، منظورن که واقعا مطلب ها رو گفته که یعنی ایشون
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سلطانی. حالا انشالله در ادامه در خدمت جناب ارشد کلاشاری هم خواهیم بود. دوستان اگر عزیز دیگه ای رو پشت خط آوردن به من، آقا رضا از مشهد مقدس، بله خدمت رو سلام عرض میکنم. آقا رضا از عزیزان اهل سنت هستن. آقا رضا سلام.
سلام علیکم.
آقا رضا شیعه هستن. سلام آقا رضا.
سلام عرض کردم قربان، خسته نباشین.
خیلی متشکرم.
ضمن عرض سلام خدمت شما مجری محترم و واقعا مسلمان و خیر مقدم به مهمان عزیز خودمون، مهمان عزیز و جان عزیزتر خودمون جناب آقای مولوی لاشاری، همشهری خودم از سیستان و بلوچستان تشریف آوردن در این شبکه خودشون، خیر مقدم میگم بیشون، خیلی خیلی خوش آمدین آجا آقای مولوی لاشاری و الحمدلله که برای شما هم مشخص بشه این شبکه نفاق و شبکه های نفاق وهابیت چه به روز برادران اهل سنت دارن در میارن، چه میکنن. هدفشون فقط از این شبکه ها همینه که فقط به اهل سنت تهمت بزنن، به شیعه تهمت بزنن، حرفای خودشون بگن و دید خودشون فقط میخوان بگن. آقای مولوی لاشاری خیلی خیلی خوش آمدین. دیگه اینا از روی شما خجالت نکشیدن با این مدارک باید برن به قبرستون اینا. من نمیدونم آقای حسینی، آقای مجری محترم، این شبکه ها از اجازه گرفتن که راه انداختن شبکه نور، شبکه نمیدونم وصال ناحق، اون مرده همش دماغش میخارونه، یک مشت انگشتش تو دماغش، یک انگشتش تو گوششه.
آقا رضا
جانم،
میگم من اسماعیلی هستم، صحبت از دماغ کردی من یاد پینوکیو افتادم. عرض کنم که من میخوام به این آقای ملازاده و به همه این شبکه‌های وهابی بگم اگر که این روال رو ادامه بدن و این دروغ ها رو ادامه بدن، میترسم که دماغشون از تلویزیون بزنه بیرون و اون موقع براشون دردسر میشه.
همینطور که خداوند تبارک و تعالی آقایمون امام زمان جزای بعضی ها رو داره میده، جزای این مردم بده
درست.
چون اینا واقعا به خاندان پیغمبر تهمت میزنن، به خاندان پیغمبر ناسزا میگن، بعد میگه ما خواهان اینا هستیم.
درست.
خود برادران اهل سنت فریشب آقای مولوی عبدالحمید مرازی شبکه نور آوردن، شب رحلت حضرت بانوی محترم خدیجه کبرا، مادر 11 امام ما، مادر 11 منجی بشریت، مادر عالم حضرت مهدی منجی بشریت از دنیا رفته. عوضی یک کلام یک روایت از این زن بگن، از این بانوی محترم، از این بانوی که زندگی دروت خودش زیر پای پیغمبر ما ریخت و دین اسلام رو به پا داشت، زحماتی که از کوه میکش میرفت بالا و از پیغمبر رسیدگی میکرد.
آقا رضا از شما ممنون هستم. یکی از همشهریه شما هم از مشهد الان پشت خط هستن. شما به ما قول بدین که نایب الوزیره ما باشید در حرم آقامون علی ابن موسی رضا. خدا نگهدارتون باشه. آقا محمد رضا از مشهد مجدد پشت خط هستن. آقا سلام علیکم.
سلام، عرض ادب دارم خدمتتون جناب آقای اسماعیلی.
ممنون و متشکرم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. سلام و عرض ادب و احترام و خیر مقدم دارم محضر استاد گرامی آقای لاشاری که تشریف آوردن. واقعا بسیار خوشحالیم اونم در ماه مبارک رمضان، خیر مقدم میگم بهشون و حضرت استاد روستایی که
سلام
علیکم، بیانات و مسائل علمیشون استفاده میکنیم در این شبکه.
خواهش میکنم.
خدمت مبارکتون عرضه که من فقط برای اینکه یه مقدار برنامه مستندترش کنم، من دو سال پیش که این برنامه وهابیون رو میدیدم برای خودم سوال بود این مسئله، و چون ما مشهد هستیم، حرم مطهر حضرت آقا موسی بن آقای امام رضا رفتم و اونجا از دو تا قشر من سوال کردم. یک قشری رو سوال کردم، یه خانومی بودن که یه پیرزنی بودن، سواد آنچنانی هم نداشتن و اهل روستا بودن. گفتم مادر جون وقتی شما حاجت میخواید آیا اعتقاد دارید که امام رضا علیه السلام به طور مستقل به شما حاجتتو میده؟ بعد این مادر برگشت گفت نه، گفت امام رضا فرزند پیامبر ماست و چون ولی خداست حاجت منو، با یعنی به خاطر اون آبرو و اون نزدیکی و اون محبتی که بین ایشون و خداوند وجود داره حاجت منو میده. بعد قشر تحصیل کردم که من این سوالو کردم، حالا جواب بهتری داد. یعنی من گفتم که حالا در این برنامه مطرح کنم که اگر هم کسی در به حال در حرم امام رضا یا از دیگر معصومین حاجت میخواد، شاید در کلام یه مثلا بعضیا بگن که حاجتمو روا کن، اما اگر اونجا از ایشون سوال کنی که آیا مستقلا مثلا این ائمه حاجت تو رو میدن، همونجا جواب خواهد داد که نه، به اذن خداوند این حاجت رو من از ایشون میخوام. گفتم این مطلب هم بگم. من
آقا محمد رضا دستتون درد نکنه، شما هم به ما قول بده که انشالله اونجا نایب الوزیره ما باشید. من شخصا خیلی دلم برای امام رضا تنگ شده. ممنون و متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب مولوی، خب همونطور که میدونید اخیرا یک اتفاقی افتاد در مصر و جناب شهاته، شهید شهاته که یکی از علمای اون منطقه بود، عده وهابی بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ سندی، بدون هیچ مدرکی، نزدیک به 3000 نفر آمدن به منزل ایشون هجوم آوردن، اون هم در یک روز و شب مقدس که ولادت با سعادت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف بود. در واقع حمله کردن، وحشیانه کتک زدند و اونها رو به شهادت رسوندن و بدن اونها رو به خیابانها کشیدند و این جسارتها رو کردن. من میخواستم شما به عنوان یک عالم اهل سنت نظرتون رو بفرمایید که واقعا این وهابیت با این تفکر و با این اندیشه که دارن، شما چه نظری دارید، چه اعتقادی دارید در خصوص این جنایاتی که رخ میده؟
اساسا جناب مولوی، من تکمیل بکنم فرمایش جناب اسماعیلی رو. خب جناب آقای شهات شیعه بودن، ولی آیا اساسا ما تو اسلام داریم که کسی رو به حد که حرمت بشه به جنازه، تناب به گردن جنازه انداخته بشه، تو کوچه ها کشیده بشه و اینها، آیا این رو تو اسلام داریم؟
در اسلام همچنین چیزی ما نداریم. در کتب فقهی اهل سنت حنفی ما کتابی داریم به نام رد المختار علی دور المختار، مشهور به نام حاشیه ابن عابدین. در حاشیه ابن عابدین اگر یه مطلب اونجا فتوایی داره که مستندی برای فتوایی در این خصوص، و هیچ اهل علمی هم نیست که مثلا کم مولا داریم که این کتاب را نداشته باشه، برای به خصوص افرادی که دوری میکنند، قضاوت میکنند، شریعت میکنند، این کتاب را دارن. در این کتاب اونجا ذکر میکنه که کشتن مسلمان در حالتی که این که گناهی انجام بده گناهی انجام بده، یعنی یه چیز ضروریاتی از دین نیست، مرتکب گناهی هست یا در حال مرتکب گناهی هست، کشتن چنین فردی جاز نیست شرعا و محکوم میکنیم ما و شرعا قدغنه. و به خصوص ما در کتابهای عقیدتی خودمون داریم، ما در کتاب عقیدت و طهاوی اونجا داریم که ما معتقدیم که ما شمشیر را به گردن مسلمانی بند نمی کنیم تا زمانی که ضروریات دین را منکر نباشه.
درسته،
این فصل خطاب این مطلب و بحث عقیدتی و اصولیه و این نظر ما اهل سنت.
درست، بسیار متشکرم از شما جناب سروسی. اگر شما حالا نکته‌ای در خصوص تلفن‌هایی که زده شد، مطلبی اگه در ذهنتون هست در حد یکی دو دقیقه بفرمایید.
بله، یه مطلبی خانمی فرمودن که البته روی صحبتشون هم با بنده بود هم با جناب مولوی لاشاری، که ایشون گفتن در شبکه وهابی کلمه آقای خدمتی گفته ام المؤمنین عایشه در واقع این همسر پیامبر مادر مردان هست و مادر زنان نیست، نظر حقیر و ایشون رو خواستن. من احساسم اینه، قبلا هم در این شبکه یه آقای اومد خلاف این نظر آقای خدمتی رو داد و ایشون اعتقادش این بود و گفت که تو قرآن اومده النبی اولا بالمؤمن من انفسهم و ازواج و امهاتهم، میگه چون مؤمنین آمده و امهاتهم آمده، بالاخره خب او آقا نظرش این بود نه، ایشون مادر مردان و زنانه. یه بیننده ای زنگ زده بود که ایشون فقط مادر زنانه و بعد اون آقای که اونجا پاسخگو بود، اون آقای عبدالرحمن دمشقیه، ایشون شروع کرد نه شما دروغ میگید، شما چیز میگید و زنان پیامبر مادر هم مردان هم زنان هستن. یه بحث دقیقاً 180 درجه خلاف آقای خدمتی اون موقع مطرح بوده. اما من احساسم اینه، حالا طبق منابعی که حالا خیلی مختصر هم میخوام عرض بکنم، طبق منابعی که ما از اهل
یک دقیقه بیشتر
بخنم. خیلی کوتاه عرض میکنم، طبق منابعی که ما از اهل سنت داریم و برادران اهل سنت نقل کردن، خود ام المؤمنین عایشه در احادیث صحیح السند ایشون گفته که من مادر مردان امتم. فقط یک لحظه من یک مستندمو نمایش دادم، ببینید کتاب الطبقات الکبیر ابن سعد، این هم صفحه بعدیش که در جلد دهم الجزء العاشر، ببینید حدیثی است تمام راویان این حدیث راویان صحیح بخاری هستند. ببینید طیالسی، ابو عوانه، فراس، عن عامر، عن مسروق، ان امراه قالت لعائشه یا امه فقالت لست بامك انا ام الرجال انا ام رجالكم رجالكم.
درسته،
یه خانمی به جناب عایشه گفت که ای مادر، ایشون گفت که من مادر تو نیستم، من مادر مردان هستم. البته این یک سند بود، سندهای متعددی داریم که قبلا هم تو این برنامه نشون میدیم نشون دادیم. فکر میکنم اون دسته از کسانی که میگن ایشون مادر مردان امت هست و نه مادر زنان، بر اساس این مستند باشه.
از شما ممنون هستم جناب مولوی، از شما ممنون، سپاسگزار هستم.
در رابطه به این سوال این خواهرمون مطرح کردن، من نظرم اینه که اصلاح کنن خود را بهتره، چون که محور قرآن شامل زنان و مردان هست.
درست،
و چیزی که قرآن بیان کرده دیگه سند قطعی هست و مسلمان به هیچ وجه نباید تفرح بره از این. ولی اگر منکر باشه این بسیار چیز خطریه.
بله،
در از دیدگاه اهل سنت هم بسیار کار خطریه.
خاطرشون نظر عالم اهل سنت هم گفتن که در این زمینه هم میتونه این هم یک،
ولی در ارتباط به مسئله کل موضوع بحثمون که خدمت شما عرض کنم، جناب آقای ملازاده قبلا ما رو تهمت زده بودن که ما شیعه شدیم. حالا ما این سوار داریم، ما به خاطر همین مطلب تو این شبکه آمده بودیم که آقای ملازاده ثابت کنه آقای ما شیعه هستیم سنی. ما آمده اینجا گفتیم ما سنی و دیوبندی و حنفیم، حالا که نشد ثابت بکنه بعد رفت دنبال فیلم سازی و دروغ سازی و اینا. ما انتظار داریم که انشاءالله اگر ما اعلام مناظر هم کردیم با ایشون و هنوز هم آماده ایم، اگر اینجا میاد در خدمتشون هستیم، خود ایشون اونجا فراهم کنن زمینه، ما اونجا میریم باشون از نزدیک بحث میکنیم و هیچ ابا و ترسی هم نداریم در این ارتباط.
جناب مولوی تلفنی هم حاضر هستید مثلا؟ بله، این زمان ایشون زنگ بزنه. بله، ما شما رو بحث کنیم.
هیچ مشکلی از این ارتباط نیست، ولی دروغ سازی و جعبه سازی نکنه، به نظر من این بنفشه بهتره. و توصیه میشه که انشالله افرادی که تماس میگیرن با ایشان این دعوت رو به ایشون بدن.
درسته.
بله، و به خصوص آقای امیری یا دو نفری که اونجا تماس گرفتم اونا رو میشناسم. همین سفارش ما رو به ایشون برسونن و از نزدیک بنظرم بهتر از این که بیای جعبه سازی بکنه و یه مسلمانی را به ناحق بدنام کرده. این کار بسیار خیانت بسیار علمی هست. من مستندات علمی را ارائه دادم، اون باید بیاد جواب پاسخهای اون بدهیایی که داره علیماش بده. بگرسه کتاب مولانا محمد صاحب غلط نوشتن، دروغ گفتن، حداقل اینا از کتاب مستند بیاره. من گفته خودش قبول ندارم چون که اصلا به سرش اعتماد ندارم.
درست.
امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال توفیقی بده که ما بتونیم روزی در ردیف هم بشینیم و این معضلات را حل کنیم.
انشاءالله. از شما ممنون هستم جناب استاد. از شما ممنون هستم. دوستان خودتون قضاوت کنید دیگه، حالا چه عزیزان اهل سنت که برنامه ما رو تماشا کردن، چه دوستان شیعه‌مون، دیدید که دروغ پردازی های وهابیت دیگه به کجا رسیده که علنا اینطور دروغ میگن، تهمت میزنن، اما شبکه جهانی ولایت همیشه بیدار هست، همیشه آگاه هست و علمای شیعه و علمای اهل سنت بیدار هستن و هیچ وقت در واقع تفرقه رو حاضر نیستن بپذیرن بین شیعه و سنی، و این در واقع نکته است که باید همون بهش توجه داشته باشیم و امیدواریم روزی شاهد باشیم که این وهابیت جنایتکاری که دائم توطئه میکنه، دائم جنایت میکنه، دائم کشتار میکنه، روز سزای این اعمال و جنایت خودش رو ببینه با ظهور آقامون مولامون امام زمان علیه السلام. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوس هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش. خدا نگهدارتون باشه، شبتون به خیر و خوشی و سلامتی.